ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان احتمال وقوع بارانهای شدید، رعد و برق و بادهای شدید توأم با گرد و خاک را برای امروز در هفته ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این وزارت دیروز در خبرنامه گفت که امروز در ولایات بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی، غور، بادغیس و هرات به شمول سالانگها بارانهای شدید توأم با رعد و برق و بادهای شدید پیش بینی می شود. مقدار باران از 15 تا 40 میلی متر تخمین شده است. بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابهای آنی اخیر در برخی از مناطق افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت وارد کرده است. ستر محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات تعزیری بر یکتن در ولایت غزنی خبر می دهد. این محکمه روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشت که این شخص بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی قره‌باغ به اتهام فساد اخلاقی محکوم شده بود و پس از تأیید ستر محکمه در محضر عام 30 دره زده شد و او همچنان به 29 روز حبس نیز محکوم شده است. همزمان در اعلامیه دفتر رسانه‌های ولایت پکتیا گفته شده که قرار است امروز در استادیوم ورزشی گردیز بر یک تن به جرم قتل بر اساس احکام شریعت اسلامی حکم قصاص تطبیق شود. در مورد فرد محکوم به قصاص جزئیات بیشتر داده نشده است. شماره از نهادهای حقوق بشر مجازات در محضر عام را توهین به کرامت انسانی خوانده، اما طالبان میگویند که این احکام به اساس شریعت اسلامی تطبیق می شود. دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در افغانستان میگوید که برای 800 خانواده ای که در اثر زلزله سال 2022 در ولایت پکتیکا خانه هایشان را از دست دادند، سرپناه دائمی می سازد. این کمیشنری در شبکه اکس همچنین گفته که این خانه ها در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا به حمایت صندوق امانت خاص برای افغانستان ساخته می شود و ابراز امیدواری کرده که این خانواده ها بتوانند که قبل از زمستان امسال به سرپناه های جدید دائمی خود نقل مکان کنند. در 22 ماه جون سال 2022 میلادی زلزله های شدید ولایات پکتیا و پکتیکا را تکان داد که در نتیجه آن هزاران خانه در ولسوالی های برمل و گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست ویران شد. بیش از 1000 تن کشته و هزاران تن دیگر نیز زخمی شدند. یک نمایشگاه عکاسی از پروژه های تکمیل شده در شهر کابل تحت نام تصویر جدید کابل گشایش یافت. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، در این نمایشگاه که روز سه‌شنبه در پارک زرنگار در کابل افتتاح شد، عکس‌های از 120 پروژه مهم شهرداری کابل به نمایش گذاشته شده است. در این عکس ها وضعیت گذشته و حال سرک ها، جاده ها و پارک های تفریحی به نمایش گذاشته شده و اطلاعات در مورد آن ارائه شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، برخی پروژه های بازسازی سرک های بزرگ و کوچک و پارک های تفریحی در کابل تطبیق شده و یا کار روی آنها ادامه دارد. با گفته مسئولان شهرداری کابل، بسیاری از این پروژه ها بخش از ماستر پلان شهر است که در زمان محمد داوود رئیس جمهور سابق افغانستان طراحی شده است. تورنمنت سه جانبه دوستانه فوتبال به اشتراک تیم های ملی افغانستان، تاجیکستان و نیپال سر از امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می شود. در نخستین مسابقه تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و نیپال به میدان می روند و این رقابت ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در استادیوم مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی روز شنبه در برابر تیم نیپال و در مسابقه دوم روز سه‌شنبه در برابر تیم تاجیکستان که میزبان این تورنمنت است به میدان می رود. و اردوی اسرائیل دیروز حملات هوایی شدید به مناطق تحت کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت انجام داد. پس از اینکه اردوی اسرائیل گفت که هشدارهای به غیر نظامیان از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال کرده است، حدود 12 حمله به جنوب بیروت انجام داد. اردوی اسرائیل گفت که مواضع حزب الله را در منطقه زاهیه هدف قرار داده و اکثریت تأسیسات راکتی این حزب را منهدم کرده است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اسرائیل ادعای خود مبنی بر این که حزب الله عمدن تأسیسات نظامی خود را در میان غیر نظامیان قرار می دهد و از آنها چون سپر انسانی استفاده می کند تکرار کرد، اتهامی که حزب الله آن را رد می کند. آن سو پلیس اسرائیل اعلان کرد که 2 نفر در نتیجه حمله طیاره‌های بدون پیلوت در منطقه نهاریا در شمال اسرائیل کشته شدند. حزب الله لبنان مسئولیت این حمله را که هدف آن یک پایگاه نظامی در شرق نهاریا اعلان شد به دوش گرفت. وزارت صحت عامه لبنان اعلان کرد که در نتیجه حملات اسرائیل در مناطق مرکزی لبنان بیش از 20 نفر کشته شدند. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که مناطق وسیع در جنوب و شرق لبنان را زیر تصرف دارد و اتحادیه اروپا تنها جناح سیاسی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. پایان اخبار. بر اساس گزارش ها حکومت طالبان حافظ اکرام الدین کامل را به حیث سرپرست جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند تعیین کرده است. حکومت های هند و طالبان تا هنوز در این مورد به طور رسمی چیزی نگفتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، دهلی جدید سفارتش در کابل را مسدود کرد، اما رابط خود را با حکومت طالبان حفظ کرده است. به گفته کارشناسان، هند که درگیر رقابت های منطقه‌ای است، نمی خواهد که از این رقابت ها در افغانستان دور بماند. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ناوقت روز سه‌شنبه یک منبع وزارت امور خارجه حکومت طالبان به خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند معرفی شده است. بر اساس این گزارش آقای کامل در رشته حقوق بین الدول در حد دکترا درس خوانده و پیش از این به حیث معاون ریاست همکاری های امنیتی و امور سرحدی وزارت امور خارجه آنها ایفای وظیفه کرده و گفته می شود که اینک به حیث دیپلمات برای طالبان در شهر ممبئی کار می کند. حافظ اکرام الدین نخستین دیپلمات ارشد طالبان است که پس از تسلط مجدد این گروه بر افغانستان در اگست سال 2021 به حیث سرپرست جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند گماشته شده و بر اساس گزارش های رسانه های هند، دهلی جدید آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد طالبان در قلمرو خود شده است. این حرکت بعد از آن صورت گرفته که جی پی سنگ نماینده ویژه هند برای افغانستان در هفته گذشته به کابل رفت و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان ملاقات کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در 7 نوامبر در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت از جی پی سنگ خواسته تا در زمینه صدور ویزه برای تجار افغان سهولت‌های ایجاد شود و روابط تجارتی بین دو کشور توسعه یابد. به گفته حافظ ضیاء احمد در این ملاقات نماینده ویژه هند برای افغانستان وعده سپرده که در زمینه صدور ویزه برای افغانها و تسریع امور بندر چابهار در ایران تلاشهایش را افزایش خواهد داد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز دوشنبه گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق نیز نوشته که روند توزیع پاسپورت از سوی جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند آغاز شده است. به گفته حافظ ضیاء احمد به جنرال قنصلی هدایت داده شده که برای رفع نیازمندی های مهاجرین، محصلین و تجار افغان روند توزیع پاسپورت را آغاز کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هند سفارت خود را در کابل بست و حکومت طالبان را مانند سایر کشورهای جهان به رسمیت نشناخته. هند با توسعه روابط با طالبان در افغانستان به دنبال چیست؟ محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون بن در جرمنی، به این باور است که حکومت طالبان علاقمند است که روابط خود را با کشورهای دور و نزدیک در منطقه دوباره احیا کند.
در این مورد تلاش از اینایی بوده همیشه که با هند روابط خود برقرار داشته باشه. و سال گذشتم یک خبر پخش شد که سفارت افغانستان در دهلی برای نماینده حکومت طالبا سپرده شد که بعدا این خبر تکذیب شد. بر صورت هندوستان هم علاقه زیاد داره که مناسبات خود با حکومت فعلی افغانستان داشته باشه، به خاطر یکی مناسبات عنعنوی تاریخی است و دیگه هندوستان علاقمند ازی است که تحولات در منطقه زیر نظر داشته باشه و رقابت های منطقوی را در افغانستان هم زیر نظر داشته باشه. به این ترتیب هم هند و هم حکومت طالبا علاقمند ازی هستند که روابط سیاسی از اینا هرچی بیشتر قائم شوه و هرچی بیشتر مستحکم تر باشه.
دهلی جدید پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به دیپلمات‌های حکومت مخلوع افغانستان اجازه صدور ویزا و اجرای سایر فعالیت‌های تجارتی در آن کشور را داده بود. اما این دیپلمات‌ها در 24 نوامبر سال 2023 میلادی در اعلامیه از طریق شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که سفارت افغانستان را در دهلی جدید به علت عدم همکاری حکومت هند و برخی مشکلات دیگر می‌بندند. هرچند بعدها وزارت امور خارجه هند این ادعا را رد کرد. اما پس از آن افغان‌های مقیم در هند در زمینه ویزا و سایر موضوعات با دشواری‌های زیاد مواجه شدند و افغان‌هایی که می‌خواهند به هند نیز سفر کنند نیز از همچون مشکلات شکایت دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان و ایران برای تشکیل یک کمیته مشترک جهت رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان توافق کردند. شماره از خبرگزاری های ایران به تازگی گزارش کردند که سفیر طالبان در تهران اخیراً با یکی از مقامات وزارت داخلی ایران در مورد مسائل مربوط به مهاجران افغان از جمله اقامت قانونی و بازگشت داوطلبانه به افغانستان گفتگو کرده است. در همین حال شماره از مهاجران افغان در ایران میگویند که بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی نمیتوانند به افغانستان برگردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در پی افزایش مشکلات مهاجران افغان در ایران، مقام‌های حکومت طالبان و ایران از توافق در مورد ایجاد کمیته مشترک به هدف رسیدگی به مشکلات این مهاجران خبر دادند. شمار از رسانه‌های ایران از جمله ایرنا روز دوشنبه 11 نوامبر گزارش داده که فضل محمد حقانی سفیر طالبان در سفارت افغانستان در تهران با نادریار احمدی رئیس دفتر امور اتباع خارجی و مهاجران خارجی وزارت داخل ایران دیدار و در مورد مشکلات مربوط به مهاجران افغان از جمله بازگشت داوطلبانه به افغانستان و اقامت قانونی افغانها در ایران گفتگو کرده است. در ادامه آمده که دو طرف توافق کردند که یک کمیته تخصصی مشترک بین سفارت افغانستان در کنترل طالبان در ایران و اداره امور اتباع خارجی وزارت داخلی آن کشور تشکیل شود. قرار است این کمیته به بررسی مسائل کلیدی مربوط به اقامت قانونی و بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به افغانستان بپردازد. این کمیته در حال تشکیل می شود که مهاجران افغان در ایران با چالش های متعدد از جمله اخراج و مسائل مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی به ویژه محرومیت دسترسی کودکان افغان به مکاتب دولتی، دسترسی محدود به خدمات اجتماعی، رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز روبرو‌اند. در همین حال شماره از مهاجرین افغان در ایران می‌گویند که بنابر محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان و نبود کار نمی‌توانند به افغانستان برگردند. محمد رحیم یک پناهجوی افغان در ایران در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من الان تقریبا 7 سال شده ایران اومدیم. تقریبا 3 سال جای بود جای من. پس اومدم ایران، الانم میخواستم بریم. اقتصاد ضعیفه. خب اینجا مثلا بچه ها درس میخونن، بخاطر این درسش هم نرفتیم. یکم کاروبار زیاد نیست، بخاطر این نرفتیم.
یکی از خبرنگاران افغان مقیم ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه‌های مختلف در کابل کار کردم و و بعد از آمدن طالبان تصمیم به این گرفتم که به خاطر که جانم در خطر بود خواستم افغانستان را ترک کنم و مهاجرت کردم در کشور ایران و مدت 3 سال میشه که در تهران زندگی میکنم. در این اواخر شما شاهد هستین که برخورد دولت ایران با مهاجرین سخت و سخت گیرانه شده و هر روز هزارها هموطن ما را گرد و مرز میکنند.
پیشتر مدیر کل دفتر امور اتباعی خارجی ولایت خراسان رضوی اعلام کرد که روزانه بیش از 3000 مهاجر از طریق مرز دوغان